سری سوابقی داشتن. همونطوری که امروز مثلا شما به سوابق آدم ها مراجعه می کنید و سوابقشون رو می بینید و از اون سوابق استفاده می کنید برای بهره برداری از اون شخص یا در واقع در ارتباط بودن با اون شخص، مکان ها هم به همین شکلن. اینها زیر ساخت زندگی هستن که امروز در جریانه. مثال های ساده براتون بزنم که مشخص بشه. ببینید، ما مثلا با یه سری مسائلی برخورد میکنیم که مثلا خیلی بزرگه، مثل زمین خاری در کشور. همه این مشکل از کجاست؟ در واقع همه این مشکل ریشش در یک چیز خلاصه میشه، در ضعف اطلاعات مکانی، در ضعف سوابق اطلاعات مکانی. یعنی ما اگه سوابق اطلاعات مکانی رو مشخص کنیم، یا مشخص باشه مثلا یه قطع زمین در طول 200 سال گذشته چه اتفاقی براش افتاده، دیگه اصلا زمین خاری معنا نداره، اصلا امکان نداره که این همچین پدیده ای اتفاق بیفته، که حالا ما بخوایم در مقاطع بعدی باهاش مبارزه کنیم. اصلا این مبارزه ای که انجام میشه به نظر من اصلا معنا نداره، بیهوده است. و مبارزه یعنی چی؟ مبارزه زمانی معنی میده که ما همه اطلاعاتمون رو مرتب کرده باشیم و همه در واقع،
یعنی این ضعف رو داریم که این موزل رو داریم.
بله بله، ما اصلا این ضعف رو در همه عرصه ها داریم. یعنی شما نگاه کنید در عرصه میراث فرهنگی، خب ما چیکار میکنیم؟ کاری که میکنن این است که میرن نگاه میکنن ببینن یک بنایی مثلا زیباست یا ویژگی های معماری داره، میگن این میراث فرهنگی. درسته، در صورتی که از روی اطلاعات مکانی شما ممکنه نقاط بسیار زیادی رو پیدا بکنین که اینها واجد ارزش‌های ملی هستن، واجد ارزش‌های محلی هستن،
ولی زیبایی نداشته باشه،
ولی معلوم نیستن یا پنهانن. در واقع همه اینها توی اطلاعات مکانی به وجود میاد. شما نگاه کنید تر تمام کشورهایی که در دنیا الان حرفی برای گفتن دارن از لحاظ فرهنگی و از لحاظ تکنولوژیک و از لحاظ کیفیت زندگی، مهمترین چیز براشون آرشیوهای اطلاعات مکانیشونه. اینها آرشیوها رو مرتب کردن، اسناد رو در اختیار دارن و مدام از اینها استفاده میکنن در امور مختلف. به عنوان مثال مثلا شما نگاه کنید، شاید ساده تر از این مثلا صدا و سیما، درسته؟ شما فرض کنید که صدا و سیما هیچ آرشیوی نداشته باشه از برنامه‌هاش، یا آرشیو 10 سال اخیرش رو نگه داره، غنای برنامه‌ها چه اتفاقی براش میافته؟
به شدت افت کیفیت میکنه.
الان ما همین مشکل رو در مورد در واقع هر آنچه که به مکانها مربوط میشه داریم. ما در ظاهر یک پوسته‌ای داریم که این پوسته جدیده و هر چیز زمان میره جلو ما به قدیمش توجه نمی‌کنیم. همینجوری این اطلاعات رو دور می‌ریزیم یا به گوشه‌ای می‌ریزیم و ازش کمتر استفاده می‌کنیم. درسته که اطلاعات قدیمی شاید کاربرد روزمره نداشته باشه، نه اینکه کاربرد روزمره نداره، کاربرد گسترده روزمره نداره. یا اصلا یه مثال بهتر بزنم براتون. شما نگاه کنید در شهر تهران ما داریم مترو میکشیم، درسته؟
بله.
خطوط مترو. خب اینها تونل هایی میزنن. ما در قدیم تهران اینجا قنات داشتیم برای آبرسانی که خیلی تأسیسات مهم و زیربنایی برای شهر هستن. حالا ما بدون اینی که بدونیم قنات کجاست و مسیر قنات چیه، میایم بدون اطلاعات تونلی رو حفر میکنیم، به یه دونه قنات برخورد میکنیم، حجم زیادی از آبی که حالا در جریانه و داره میره میریزه وارد تونل میشه، بعد میلیاردها تومان مجبوریم هزینه بکنیم برای اینی که این قنات رو کور کنیم یا منحرف بکنیم. خب اگر ما این اطلاعات مکانی گذشته رو از قبل داشته باشیم و در اختیار طراح مترومون قرار بدیم، ممکن است که با یک تمهیدی در طراحی ما هیچ موقع به اون قنات بر نخوریم. هم سیستم آبیاریمون رو حفظ کردیم در واقع، هم خسارتی به ما نخورده به شهر، هم میلیاردها تومان مثلا از جیب شهر بابت در واقع انحراف آب قنات و در واقع چیزهای دیگه، همه اینها رو ما جزء حادثه میبینیم، در صورتی که وقتی اطلاعات مکانی رو داشته باشیم اینا دیگه حادثه نیستن.
بله دیگه بله. اسمش حادثه نیست. بله. یک تاریخ نقشه تهران رو بفرمایید. اتفاق اشاره کردید که اولین بار روسا اونم به نیت بحث نظامی و جاسوسی کشیدن، ولی نقشه‌ای که درد جغرافیای شهری بخوره، معماری شهری بخوره، از کی صورت پذیرفت؟
بله، عرض به خدمتی که ما در قرون سوم و چهارم نقشه‌هایی داریم که نقشه‌نگاران ایران یا نقشه‌نگاران اسلامی از منطقه ایران کشیدن. اینها نمودار نقشه‌هایی هستند.
اصالتاً قرون سوم چهارم
قمری.
قمری.
بله. اینها نقشه نمودارهایی هستند که فواصل بین شهرها رو و اهمیت شهرها رو از لحاظ رتبه بندی شهرها و مناطق رو تا حدودی نشان میدن و بیشتر برای شناخت کلان پهنه ایران و جهان در واقع مفید هستند. اما ما نقشه های شهری و نقشه هایی که در واقع جزئیات مناطق رو نشون بدن متاسفانه چیز زیادی به دست ما نرسیده. من البته این توضیحی که میدم بیشتر منظورم کار ایرانی هاست، یعنی کار کسایی نقشه بردارا و نقشه نگارهای داخلی است. اروپایی ها در واقع نقشه های متعددی از سرزمین ما و در رأسشون انگلیسی ها به دلیل منافعی که در این منطقه وجود داشته براشون تهیه کردن. گفتم که نقشه جاسوسی روسی که از تهران تهیه شد در بین دور اول و دوم جنگ های ایران و روس بود، یعنی اونها داشتن از ما اطلاعات جمع می کردن به صورت مدرن که بتونن به ما حمله کنن و با ما مقابله کنن. اینجا بود که دولت مردای ما متوجه می شن کم کم و به خصوص بعد از شکست دوم که آقا دیگه دوره جنگ های سنتی بر اساس رشادت و در واقع حالا
سلحشوری
یا تدبیر شخصی و اینها گذشته، دوره جنگ های علمی شروع شده، یعنی باید در کنار شمشیر باید ابزاری باشه که شما شناخت داشته باشی نسبت به منطقه‌ای که میخوای بری تصرف کنی، منطقه‌ای که میخوای بری به جنگی. خب خیلی هزینه گزافی بود قراردادهایی که به ما تحمیل شد از جانب روسیه و حتی انگلستان، ولی این هزینه در واقع دولت مردان رو به این فکر انداخت که نه اینجوری نمیشه و ما باید بریم به سمت اینی که کشور از علوم جدید بهره مند بشه. در رأسشون عباس میرزا در واقع تلاش کرد و دو گروه رو به اروپا فرستاد، یک گروه به انگلستان، و افراد رفتن علوم مختلفی رو یاد گرفتن و برگشتن. این گروه ها خیلی کوچیک بودن. در این بین دو نفر هم نقشه برداری و نقشه کشی رو یاد گرفتن و به ایران اومدن. توی این فاصله ما البته نقشه های دیگری هم داریم. باز یه نقشه معروف تهران به نام نقشه برزین که باز یک روس تهیه میکنه، این رو در دوره محمدشاه قاجار تهیه میکنه ولی در دوره ناصری ترسیم میشه، برداشتش در دوره محمدشاه انجام میشه ولی در دوره ناصری ترسیم میشه و به ناصرالدین‌شاه اهدا میشه. یه مطلبی هم که شما پیش از این اشاره کردی که فرق نقشه برداری و نقشه نگاری چی هست؟
بله.
ببینید نقشه برداری اون فعلی است که در واقع اندازه‌گیری هایی است که روی زمین انجام میشه، حالا به روش های مختلف.
اون چیزی که پایین میزنن مقیاس.
بله مقیاس حالا در واقع
یکی از آیتم هاست.
بله یکی از آیتم های برداشت نقش است، ولی اول از همه ما اندازه میگیریم دیگه، فواصل بین مکانها رو اندازه میگیریم. حالا هرچی با دقت بیشتری اندازه بگیریم جزئیات بیشتری میبینیم و هرچی مثلا از بالاتر به ماجرا نگاه کنیم جزئیات کمتری میبینیم، ولی کلیات بیشتری میبینیم. این فاصله بین جزئیات و کلیات همون مقیاسه که شما میفرمایید، اونه که نشون میده که نقشه چقدر به جزئیات داره نگاه میکنه یا چقدر داره به کلیات یعنی به مناطق بیشتری دقت میکنه. حالا اینو
خب این تفاوتش با نقشه نگاری میخواست.
آها تفاوتش با نقشه نگاری، وقتی که نقشه برداشت میشه نقشه رو شما اینجوری در نظر بگیرید که انگار دارید از بالا از آسمون به زمین نگاه میکنید. حالا میخواید این تصویر رو روی یک کاغذی پیاده بکنید، درسته؟ اونجا کار نقشه نگار شروع میشه. نقشه نگار بیشتر از اینی که یک مهندس باشه یا یک ریاضیدان باشه، یک نقاشه، یعنی یک تصویرگره. اینجا حیطه هنر خیلی درش دخیله، یعنی هرچی اون بتواند با هنرمندی این پیاده سازی رو بهتر انجام بده، بازتاب چیزی که در واقعیت وجود داره و چیزی که به مخاطب میرسه از طریق این نقشه، خب زیباتر و دقیق تر خواهد بود. یک نکته وجود داره. وقتی میخوایم نقشه تهیه کنیم، ممکن است که نقشه از نقشه های گذشته تهیه بشه. باز اینجا دیگه نقشه بردار کاری نداره، یعنی برداشتی صورت نمیگیره از زمین. ولی چه اتفاقی میفته؟ نقشه نگار با تغییر و تبدیل نقشه گذشته به نقشه امروز، درسته؟
بله.
و با اضافه و کم کردن اسامی یا اماکنی که روی نقشه تغییر کرده، نقشه رو آماده میکنه برای اینکه به دست مخاطب برسه.
آی مهندس، اگر اسامی تغییر پیدا کنه، نقش نگار میتونه همون انجام بده. ولی اگر مسافت ها و اندازه
ببینید کنه. معمولا این شکلی است که در نقشه های کلان مسافت ها به این سرعت تغییر نمیکنه، درسته؟ و خیلی از نقشه هایی که ما در اختیار داریم امروز و دنیا در اختیار داره، مثلا اینها پایشون نقشه های غربی هستن که دهه های مختلف گذشته در واقع انگلستان یا امریکا تهیه کردن و بعدها ما روی همون سیستم به تکمیل و تصحیح اونا پرداختیم. بنابراین این کار غریبی نیستش. نقشه نگار در واقع خروجی و اطلاعات گذاری روی نقشه و ترسیم نقشه رو انجام میده.
خب میشه بفهمید اولین بار کی یک نقشه مدون و تقریبا دقیقی از تهران کشیده شده؟
ببینید، نقشه برزین که تو دوره محمد شاه کشیده شده، نقشه دقیقی از تهران، نقشه ایست که ما شکل تهران رو میبینیم درش.
به کلیات بیشتر توجه
آفرین. به کلیات شهر بیشتر توجه کرده، به جزئیات امکان این رو نداشته. ما نقشه برداری و نقشه نگاریمون از زمانی شکل میره که دارالفنون در ایران در واقع شروع میکنه به تربیت نظامی های مدرن و یکی از دروس نظامی های مدرن در واقع نقشه برداری و نقشه کشی بوده و اینها میان شروع میکنن به تمرین هایی و من جمله انجام پروژه های بزرگی.
دانشش از کدوم کشور به شخص اومده بود؟
ببینید، دانش از کشورهای مختلفی اومده، ولی در مورد نقشه‌ای که برای تهران کشیده شده، نقشه‌ای که به نام نقشه آگوست کرشیش معروفه، از کشور امپراتوری هابسبورگ یا اتریش که ما میگفتیم نمساوی در اون دوره، از اونجا ما مدرسی رو آوردیم و این مدرس تعلیم داده و این تعلیم تبدیل شده به پروژه. ما در 1275 قمری نقشه ای از تهران داریم که این نقشه دقت بسیار قابل قبولی داره و نکته جالبش این است که ناصرالدین شاه نقشه رو میبینه، خیلی خوشش میاد، تشویق میکنه، پاداش میده و 1200 نسخه دستور میده که باسمه بشه یا چاپ بشه. این یعنی یه تحول بسیار عظیم در نقشه نگاری و نقشه کشی. چرا؟ شما به جمعیت حالا 150,000 نفری تهران اون موقع اگه نگاه بکنید، 1200 نسخه نقشه رو باسمه کردن یه عدد خیلی بزرگیه و این نقشه به باور من تا الان اولین سند شناخته شده یه تهران شناسیه. ببینید، تهران شناسی که برای مخاطب عمومی تولید شده، یعنی در اختیار شهروندا بوده. این همه سال ازش گذشته هنوز نسخه های متعددی از این نقشه در موزه ها و جاهای مختلف شما میتونید پیدا کنید.
یه جهت اون زمان عرض میکنم بله. امنیتی برای امنیت شهر اخلال ایجاد نکرد؟ 1200 نسخه؟
نه 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 اخلالی ایجاد نکرد. ببینید دیگه ماجرای دیگه خندق و حصار در این دوره با وجود مثلا توپخانه و اینها هیچ کارکرد امنیتی برای شهر نداشته. اتفاقا خودشون روی نقشه دیگری که باز همین آگوست کرشیش تهیه کرده از اطراف تهران حدود آتش توپخانه رو مشخص کردن. اون نقشه‌ای که در واقع این موقعیت‌های کلان رو نشون میداده اون منتشر نمیشه در ایران. خیلی جالبه. اون به خاطر مسائل امنیتی در ایران منتشر نمیشه و سالها بعد دکتر پولاک اونو در اتریش منتشرش میکنه. ولی نقشه ای که خب شما کوچه و خیابون و اسم املاک رو دارید و دو تا از شاگردای در واقع آقای کرشیش که ایرانی بودن و تو مدرسه بودن تهیهش کردن، خب این نقشه با جزئیات همه شهر رو نشون میده و هیچ مشکلی هم نداشت.
اصولا نقشه برداری با توپوگرافی چه تفاوتی داره؟
ببینید نقشه ها در واقع موضوعات مختلفی رو به ما نشون میدن، درسته؟ وقتی که ما نقشه برداری میکنیم یکی از اهداف نقشه این است که ما عوارض زمین رو برداشت کنیم، عوارض طبیعی زمین رو برداشت کنیم، پستی ها و بلندی ها. این برداشت عوارض طبیعی زمین رو همون نقشه های توپوگرافی به ما نشون میدن. بله
ارزم خدمتون وقتی قدیم یک شهری رو ایجاد میکردند خب دورش بارون میکشیدند به تب توسعه این تعریف میشد بله. خارج از این بارو توسعه‌ای نداشت بله. ولی خب با فرمایشی که الان فرمودید از دور ناصری به بعد شاید دیگه باروها خندقها دیگه اون کاربرد سابقه خودشو نداره به دلیل وجود سلاح آتشین توپخانه. خب برای توسعه شهرها بعد از اینکه این باروها اثر خودش رو از دست داد در نقشه نگاری چه تعریفی داشتن، چه لحاظی به قول گفتن این آیتمو چقدر لحاظ می‌کردن؟
ببینید دو تا مسئله است. یه زمانی هست که شما دارید صحبت می‌کنید از شهرهایی که از پیش طراحی شدن و نقشه کشیده شده که بر اون اساس شهرها ساخته بشن. خب اون مسلمه که توسعه‌ای که توی شهر صورت می‌گرفته بر مبنای نقشه است. ولی در مورد بسیاری از شهرهای ایران بافت شهرها بافت‌های طبیعی و ارگانیکن. یعنی ما نقشه‌ای نداشتیم برای طراحیشون. شهر شکل گرفته بعدن ما اومدیم نقشه رو از شهر تهیه کردیم.
یعنی همون سکونتگاهی که فرمودی بله. روستا رو سکونتگاه تبدیل بله. به شهر شده بله. الان بی حساب داره توسعه پیدا میکنه.
نکته ای که وجود داره این است که ما هنوز موفق نشدیم شهرسازیمون رو بر پایه برنامه ریزی زمین بنا کنیم. ظاهرش این شکلیه، یعنی ظاهرش این است که ما طرح تفصیلی داریم، طرح جامع داریم، ولی در واقع طرح‌های تفصیلی و جامع ما هم هنوز در اختیار برنامه‌ریزای شهریمون نیستن. توسعه بی‌رویه هنوز ادامه داره. حتی طرح‌های تفصیلی و طرح‌های جامع ما به توسعه بی‌رویه شهر کمک می‌کنه. این یه برنامه بالادستی نیاز داره که محدود کنه ساخت و ساز رو، محدود کنه توسعه انسانی رو. این هم چیز غریبی نیست، در تمام دنیا اتفاق میفته. اینی که ما شهر رو رها بذاریم که هر چقدر میخوان توش ساخت و ساز بشه، این خب اتفاقی نیست که ناشی از یک برنامه ریزی باشه. حالا ممکنه شما با یه مقدار طرح تفصیلی یا طرح جامع این رو یه مقداری هدایتش بکنید. این مشکلیه که متاسفانه ما از همون دوره قاجار که تو نقشه ها میبینیم وجود داشته، هم هنوز هم برقراره.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم.
خواهش میکنم. لذت
وقت بیشتر وقت نمیده، شالا در جلسه آینده در خدمتون خواهیم بود. سپاسگزارم.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. آنچه شنیدید برنامه با من قدم بزن، امیدوار هستیم مورد توجه شما گرامیان قرار گرفته باشه. در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد فردا. امیدوار هستیم شنونده برنامه های خودتون از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها باشید. سامانه پیام کوتاه 30,010,35 و تلفن گویای 27,86,10,35 در اختیار شما. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما شنوندگان عزیز و گرامی است. میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده و بیننده برنامه های رادیو گفتگو باشید. همچنان با ما همراه باشید.
اونایی که تجربه راه اندازی یک کسب و کار استارتاپی رو دارن حتما میدونن که تبلیغات چقدر میتونه تو رشد فعالیتشون مؤثر باشه، ولی هزینه های تبلیغات گاهی خودش میشه یه مشکل بزرگ جلوی راه این کسب و کارها. حالا روزنامه جام جم یه پیشنهاد ویژه داره، طرح نشان ایرانی 2. توی این طرح کارآفرینای بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش بنیان، استارتاپ‌ها، مخترعین و شرکت‌هایی که تولیدشون مانع خروج ارز از کشور میشه، میتونن از تمام ظرفیت‌های مؤسسه جام جم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همچنان در خدمتون هستیم. در هفته احسان و نیکوکاری هم به سر میبریم. با احسان و نیکی دلها به هم نزدیک میشن و شکوفه های مهربانی در قلب ها جوانه میزنه. امروز لبها برای لبخند پر از بهانه اند و بازار محبت گرم گرم. شاید بتوان با سرمایه احسان و نیکوکاری در این روز دلی به دست آورد و با دوستی و مهربانی بوستان وجود رو زینت داد و نهال عشق و خوبی رو بار دیگر آبیاری کرد.
ابر میبارد و من میشوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یا ستاده به وداع، من جدا گریه کنم، ابر جدا یار جدا. ای چه کنی بند زبندم همه یک بار جدا همه یک بار جدا تو خون با شده این مردم چنگ دیده از بحر تو خون با شده این مردم چنگش مردمی کن مشاهد مردمی کن مشاهد شبم از یار جدا چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا ابر و باران آمن آیا ستاده به ودا من جدا گریه کنم ابر جدا یار جدا
اینجا تهران رادیو گفتگو.
امروز خبرهای زرد و شایعات نه تنها ذهن مردم بلکه امید آنها را نشانه رفته است. رادیو گفتگو با شعار سریع، صریح و شفاف با هدف اطلاع رسانی صحیح با مشارکت سخنگویان نهادهای مختلف همراه شماست و آنچه خواهید شنید دستاوردها، چالشها و پاسخ به مطالبات شماست. پرسشگر امروز شما باشید.
30,000 35
خبرهای تازه و صحیح را از ما بشنوید.
رادیو گفتگو در ایران صدا رادیوی همراه شماست.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو دارم. در خدمتون هستیم تا ساعت 6 بامداد فردا. امیدوار هستیم که شنونده برنامه‌های خودتون از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها باشید. امیدوار هستیم در این روزهای پایانی سال تمامی نکات و موارد ایمنی رو در ارتباط با ویروس کرونا رعایت کنیم، با تمامی دقت نظر پروتکل‌های بهداشتی رو جدی بگیریم تا انشاءالله بتونیم زنجیره انتقال ویروس کرونا رو قطع کنیم. اما دوستان خوبم، از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده و بیننده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. سامانه پیام کوتاه 30,000 35 و تلفن گویای 27 86 10 35 در اختیار شماست. سامانه 162 روابط عمومی صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما شنوندگان گرامی است.